أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير العظيم من رسول المكرم أبي القاسم المصطفى محمد. یاد کنیم و شاد کنیم امام عزیزمون، شهدامون، شهدای منتسب به جمع، شهدای جنگ اخیر، ارواح مؤمنین و مؤمنات، اموات اموات مد نظر منتسب به جمع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص و الصلوات. صلوات بعدی رو جهت سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب، قبول عبادات، طاعات، زیارات، برمشدن حاجات، رفع مقام جمیع مؤمن مؤمنات، نابودی دشمنان اسلام، انسانیت، بشریت، امریکای جهانخوار، صهیونیسم جهانی، قرا و زینبی خط بفرمایید. بحث امشب بحث فایده گرایی و منفعت شخصیه. تو مقدمش یه تکرار رو باید عرض کنم خدمتتون، همین که قبلا تو یکی از مباحث عرض کردم که در یک زمانی در یونان بردگان و فرومایگان و قشر پایینی جامعه، دهک‌های پایین جامعه، اینها زورشون به زورمندان نمی‌رسید و کسانی که اینا رو رهبری میکردن برای اینکه قیام کنن باعث کشتار بیشتر میشدن و بعد از هر قیام اون فشار قبلی بیشتر هم میشد. تو اون زمان یک فیلسوفی ظهور کرد به نام اپیکور که خودش از ثروتمندان بود و یه باغ خیلی مجللی داشت و خودش رو و محصولات باغش رو وقف این گروه از تهیدستان کرد و در باغش غیر از اینکه پذیرایی میکرد از اینها، در زمانی که اینا وقت داشتن از بردگی و از فشار کار خسته میشدن میومدن، اپیکور برای اینا صحبت میکرد و صحبتش بر مبنای این بود که آقا شرایط فعلی همینه، چیکار کنیم از شرایط فعلی لذت ببریم، که بعدها این شد تحت عنوان فلسفه اپیکوریسم یا لذت گرایی. خود اپیکور اصلا به این دلیل این فضا رو ایجاد کرد، زورش به اصلاح نمی رسید، گفت آقا ما بیایم ماله بکشیم، رفو کنیم، از چی بهتره. و شروع کرد راجع به اینکه آقا چگونه از هر شرایطی لذت ببریم، چیکار کنیم و غیره، که بعدها این فلسفه تبدیل شد به یکی از فلسفه‌های انحرافی که انسان‌ها خلق شده اند که لذت ببرند، در حالی که این فلسفه اصلا اون مخاطب خاص روبروش که کار دیگه نمیتونست براش بکنه رو اینجوری روان درمانی میکرد. اینو گفتم که بگم الان فایده گرایی که داریم میگیم مقصود لذت گرایی نیست. فایده گرایی یکی از زیر مجموعه های فلسفه اخلاقه که ربطی به اون لذت گرایی و اون قسمت تندروی اومانیسمی نداره. یه مکتبیه که الان براتون توضیح میدم. ببینیم در بحث روابط اجتماعی و همین ارتباطاتی که ما تو حوزه دین و فرهنگ و سیاست داریم چیه. اگر انشالله عمری بود و زنده بودیم، جلسه بعدی که احتمالا میشه شب شهادت پیامبر که 31 مرداده، اون بحث به اصطلاح فایده‌گرایی و حکمرانی، منفعت حکمرانی را اونجا توضیح میدم. خب این مقدمه صلوات برای نورانی شدن جلسه لازم داره انشالله. فلسفه فایده گرایی در زیر مجموعه فلسفه اخلاق سه تا مدل داره. مدل اول که بهش میپردازیم بحث این است که میفرمایند فلسفه فایده گرایی عمل محور. یعنی چی؟ یعنی من هر کاری میخوام بکنم اول ببینم چه سودی داره این کار، نتیجه این کار چه سودی داره. حالا این سود میتونه سود شخصی باشه، میتونه سود اجتماعی یا هر چیزی دیگه باشه. من هر کاری میکنم اول ببینم سودش چه. سود از جنس مادیات، از جنس سود دنیا، هر کاری میخوام بکنم. این نوع اول فایده گرایی. نوع دوم فایده گرایی، فایده گرایی قاعده محور. من هر کاری میخوام بکنم این کار سودش کم باشه یا زیاد باشه، چون بالاخره آدم کار میکنه که به یه سودی برسه. ممکنه شما یه جایی سود یعنی کمتر ضرر کردن، انتخابت بین بد و بدتره. سودش کم باشه یا زیاد باشه مبتنی بر اخلاق باشه. حالا اخلاق هر اخلاقی، اخلاق افلاطونی یا اخلاق اسلامی یا اخلاق مسیحی یهودی یا اخلاق مکاتب شرقی یا هرچی، اخلاق اون جامعه. قاعده محور میگه آقا من به سود تنها نگاه نمی کنم، فایده گرایی فایده اخلاقی برای من داشته باشه. سومی فایده گرایی خود محور. یعنی آقا اون اولی میگفت سود داشته باشه کلن برای جامعه، برای مملکت هم هرچی. دومی میگه سود و ایناش چقدر باشه یا ضررش چقدر کم و زیاد باشه مهم نیست، باید اخلاقی باشه. سومی چی میگه؟ میگه باید به نفع من باشه، خود محور. منافع ملی رو تأمین کرد و بها نکرد، به نفع من باشه، این کار رو انتخاب میکنم. اگه بخوام این فلسفه فایده گرایی رو مثلا توضیح بدیم شاید 20 صفحه مطلبه دیگه، بقیهش حاشیه. اصل مطلبش 20 صفحه است. تو این 20 صفحه شما همین سه تا محور فقط میبینی، حتی ممکنه اسم براش نداشته باشن اون کسایی که طرفداری میکنن، یا دنبال سود بیشترن یا دنبال مبتنی بودن بر اخلاقن یا دنبال شخص خودشونن، یعنی خود محور. حالا من مثال بزنم شاید بهتر براتون جا بیفته. مثلا در فایده گرایی عمل محور ما کلماتی داریم تحت عنوان منافع ملی. الان منافع ملی در برخی از کشورهای استعماری جای دین و جای اخلاق نشسته. یعنی اونا هر کاری که به نفع ملتشون باشه رو این رو انتخاب میکنن و اعتقادشون اینه که این اخلاقیه. مثلا الان شما فرض کنید امریکا به این نتیجه رسیده که این فلسطینی‌های غزه و غیره مزاحمن. خب مزاحمن باید با حماس برخورد کرد یا با زنا یا با مردا و با کودکان؟ میگه که این از نظر اخلاقی باید با حماس، با نیروی نظامی جنگید. اما از نظر فایده گرایی من باید نسل اینا رو بخوش کنم. اینا 70 ساله هر چی می‌کشیم نسل بعدی جاشونو می‌گیرن. عقلیه این. میگه بعد بچه هاشو بکشی. همون جمله که حالا چند بار تکرار کردم، اون کسی که تو حسینیه بمبگذاری کرد تو تلویزیون قبل از اعدامش اعترافاتش، میگفت چرا بچه ها رو گشتین تو حسینیه؟ گفت این بچه ها الان بکشیشون هزینهشون خیلی کمتره، تا بذاری بزرگ بشه، رزمنده بشه، اسلحه دست بگیره بکشیش، الان باید بکشیش. خودش گفت با زبون خودش. یه مسیره، یه مکتب فلسفی فایده گرایی این مدلی که آقا اینا میگن آقا عقلای ما به این نتیجه رسیدیم منافع ملی. اگر اخلاق یه چیز دیگه میگه، اینجا اخلاق منافع ملیه، منافع قوم یهوده، منافع مثلا کشور امریکاست. مثالاشی که وارد میشیم اینیم سیاست هایی که دولت ها انتخاب میکنن بر چه مبنایه، اون مبنا همه چیزو میتونه کاملا مشروع جلوه بده، ولو اخلاقی نباشه میشه اخلاق همینه. شاید من و شما مگر یک کمی دینو بذاریم کنار، اخلاقو بذاریم کنار، این نسیم رسیم بچه های سیگونیست ها مگر اون موشک نمیمیستن مثلا فلان، باید بزنی بکششون. فایده گرایی همینه دیگه. تو بحث های مختلفی اتفاق میتونه، مثلا در بحث همین فایده گرایی عمل محور، تعریف انسان متفاوته. کدوم انسان؟ انسانی که تو جبهه منه این انسان ارزشمنده، اصلا این انسانه. انسانی که دشمن منه چرا باید بهش بگم انسان؟ حقوق انسانی نداره. من یه جمله رو عرض میکنم خدمتون که این جمله رو یه جوری میگم نفهمین کی گفته، فکر نکنین فقط مکتب صهیونیست هاست، یه جوری جمله رو میگم فقط بدونی که تو بدنه اصلی تشیع گفته شده. آدمی که به نقطه چین اعتقاد ندارد، یکی از مثلا مبانی ما، آدمی که به نقطه چین اعتقاد ندارد هیچ گونه حقوق شهروندی و انسانی ندارد. این علمای شیعه گفتن. یعنی بحث فایده گرایی مختص صهیونیست یا امریکا اینا نیست، یه تفکره. هیچ گونه حق شهروندی، یعنی اگه تو شیراز اون آدمه به اینی که من میگم اعتقاد نداره، باید بره گمشه از شیراز بیرون تو بیابون تا بمیره، در حالی که مثلا ما نقطه مقابلش هم زیاد داریم دیگه. این آدم از کجا اینو گفته؟ از فلسفه. از کجای فلسفه؟ از فلسفه اخلاق. از کدوم قسمت فلسفه اخلاق؟ از قسمت فایده گرایی عملگرا. تا بقیه خیلی از کارهایی که بعضی از این اسلامگراهای تندرو میکنن مثل داعش و فلان اینا، این مکتبشونه. خیلی از این رفتارها رو تو متن کتابای سید قطب میتونه پیدا کنی، اون کسی که ایدئولوگ ایناست، قشنگ متنش رو میتونه پیدا کنی که آقا بزنید از ریشه، بزن آیه قرآن پشتش میاره، خونش آتیش بزن، از کف بسوزون بره. چرا؟ چون اینا یه فلسفه پشتشونه که این فلسفه رو اول انتخاب میکنن، بعد توی دینشون یا ملیتشون یا قانونشون میگردن براش قرینه و حجت و دلیل پیدا میکنن. تعریف انسان، هدف، هدف مهمه، وسیله اصلا مهم نیست. هیچ قداستی هیچی نداره مگر قداست رسیدن به هدف. توی آثار مثلا شما گروه های اسلامی تندرو اول انقلاب، مثل برخی از کتاب های مجاهدین خلق یا فرقان یا گروه عماریون و غیره، قشنگ متنا رو میبینی، متنا رو میبینی. شما مراجعه کنید به مناظره ای که فروخ نگهدار، مال چریکای اکثریت، آدم خوبی هم از فل جمله کمونیسته، و دکتر سروش و آقای مصباح داشتن، اینو یه سرچ کنید براتون میاد. بحث اصلا راجع به همین بود که آقا اعتقاد خیلی ها این هستش که هدف وسیله رو توجیه میکنه، ما باید به هدفمون فکر کنیم. خیلی وقتها کارهایی که ما داریم میکنیم مبتنی بر فلسفه فایده گرایی این مدلیه. دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، آبرو میبره. برای چی میگه؟ چون هدفم مقدسه، هدفم مقدسه. من حالا چون یک کمی الان جلسه کمی شاید تخصصی تر باشه، این کلمه باه توهم رو شما سرچ کنین تو اینترنت، این مال فلسفه اخلاق فایده گرایی همین مدل عملگرا. چی میگه؟ روایتی که حالا ما این روایت رو اگر سندیتش درست باشه میتونیم یه جوری تفسیر کنیم، که میگه آقا اگر یک کسی دید این برای اسلام مسلمین ضرر داره، باهتوم تهمت بهش بزنید، کاری که نکرده رو بهش ببندید. حالا یه بحثش اینه که سندیت این چیه، گرچه بزرگان گفتن. یه بحث دیگه اینه که باهتوم رو مثلا آیت الله مکارم شیرازی به بهتان ترجمه نکرده، گفته مبهوتشون کنید، یعنی اومدیم یه جوری جمعش کنیم. خب اینا فلسفه است، تو اسلام وجود داره. طرفدارای باهی تو هم خیلی گندن، یعنی اسامیشون خیلی زیاده، مخالفینش هم آدم های بزرگی هستن. ولی این بالاخره گرچه یه حدیث ها اگه یه چیز به این مهمی بود حداقل ما باید ازش 10 تا حدیث داشته باشیم، یه حدیث یه خبر واحده، حالا تو سندیتش باید فکر کن. پس دومش چی میگه؟ میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه. این آدم رو تو به نتیجه رسیدی برای اسلام مشکل داره، بهش تهمت بزن، کاری که نکرده رو بگو، آبروش رو ببر تو جامعه. حالا کار نداریم اگر این قضیه به عنوان یک دکترین، یه فلسفه اجرایی بخواد اجرا بشه تو جامعه، تشخیصش با کیه؟ یه آدمی فکر میکنه که این طرف داره اسلام رو داغون میکنه در حالی که اینطوری نیست، سلیقه منه، شروع کنه تهمت زدن، آقا این فلان کاری کرده، این فلان کاری کرده، اون بعدی یکی رو بزنه. یه فهمی یه جامعه‌ای است که همه دارن تشخیص میدن که یه آدمی برای اسلام مضره، شروع میکنه تهمت‌های ناموسی و غیر ناموسی همه چی بهش زدن. توی فایده گرایی عملگرا اصل این است، هدف مهمه، وسیله اصلا مهم نیست. بعدیش چیه؟ در این مدل فایده گرایی مراحل خلقت انسان دیده نمیشه، انسان تنزل پیدا میکنه و تنزیل داده میشه به یک آدمی که قرارش 60-70 سال فقط تو دنیا زندگی کنه، دیگه بعدن چه اتفاق میخواد بیفته اصلا تو این دیده نمیشه. میگه آقا الان دنیا رو بچسب. تو این بحث فایده گرای عملگرا یکی از مکتب های روانشناختی که زیر مجموعه شه این مکتب خوشباشیه، حال باشی، در حال زندگی کن، هی استوری و فیلم و آهنگ و گل و مل هم میزنن زیرش که در حال زندگی کن، فلان زندگی کن، تو امروز لذت ببر، مهم نیست فردا چه اتفاقی میفته، مهم نیست دیروز چه اتفاقی افتاده، فلان کن. حدیث هم بهش میچسبونن که این حدیثه کلمه تو حق یرادو به حل باطله، از امیرالمومنینه، ولی برای اینجا نگفته بود که آدم بیخیال آخرت بشه. این قسمت اول فایده گرای عملگرا. خیلی من مختصر اون 50-60 صفحه شو توضیح دادم، صلوات ختم کنیم. فایده‌گرای خودمحور چیه؟ این آدم فقط منفعت شخصیش مد نظرشه، فقط. در سیاست این پیروی گروهیه که اگر این گروه به قدرت برسن این آدمم نونش تو این قدرت است، دوستاشن، رفیقاشن، فلانن، الان بلن. قبل از هر چیزی مثلا یه جمله میاد، در این جمله گفته که خورشید تابان بر گل آفتابگردان تابید. نگاه نمی کنه این جمله چقدر خوبه به درد بخوره، نگاه می کنه کی گفته. اون کسی که گفته اگه از جناح خودش باشه قطعا این جمله درسته، جناح مقابل باشه قطعا اشتباهه. یعنی این مدلیه که شخص وقتی که میخواد انتخاب کنه، من یه وقتی توی انتخابات ها عرض کردم، گفتم توی بحث ریاست جمهوری بود، گفتم آقا اغلب ماها، من وقتی فکر میکنم به یه رئیس جمهور، یک استاندار، این بک‌گراند ذهنی اینه که اگه این رئیس جمهور شد، این استاندار شد، چی گیر من میاد، ارتباط این با من چطوره. به این فکر نمیکنم که این از نظر اجتماعی، اقتصادی، معیشتی، فرهنگی برای فارس یا برای کشور چه میکنه. اون اصلش اینه. گفتم یک از دلایلی که من خیلی پرهیز میکنم تو مصادیق ورود کنم اینه که احساس میکنم در من تأثیر میذاره که آقا این بالاخره رفیق ما نیست، کارمون را میندازه، کاری نداریم که اینا با توکل و قدرت خدا و اینا چقدر منافات داره، اصلا به این کاری نداریم، ما که امام معصوم نیستیم، تأثیر میذاره، رفیقمه، قومقیشمه، همشهریمه، هم محلیمه، تأثیر میذاره، به محله ما میرسه نمیرسه، به کانون ما، به پایگاه ما، به هیئت ما، چی گیره من میاد. خب تا اینجاش قابل تحمله، همه آدم ها اینطوری هن. اون قسمت غیر قابل تحملش که خیلی دقت کنید در فایده گرای خودمحور این است که این ضرب المثل مانیفست تفکری و رفتاری ایناست که دیگی که برای من نجوشد میخوام سر سگ توش بجوشد. اصلا مانیفستشونه. آقا شما الان مثلا فلان شدی، میتونی فلان کار برای مملکت بکنی. تا اینا اثر کار نمی کنم، من یه کاری بکنم، این پوان مثبت پای اینا مینویسن. ببینید این خیلی خطرناکه. تا میاد تو سبک زندگی، یعنی تو سیاست، آدمهای جناحی این مدلی که خودشون حواسشون نیست، انتخابشون و صلاحی که تو ذهنشونه به منفعت شخصشون برمیگرده، اینا مفهوم مخالفش خیلی خطرناکه. یعنی اینا اگر یک کاری به نفع مملکت و ملت بشه، یا نمیبینن یا اون کار رو ترویج نمیکنن یا میزنن نشه. که چی؟ برای اینکه این تو پس ذهنش فایده گرای خودمحوره، فرقی نمیکنه براش که این اتفاق خوب باشه یا بد باشه. تو ارتباطات همینه. ببینید آدم ها به یکی معرفی، آقا آقای فلانی اومدن چیکار است فلان کار، آقا سلام علیکم احوال شما، چی پول داره؟ بله پول داره. آقا این مقام داره، این میتونه منو به اعتبار؟ بله. رفتارش با یه آدم معمولی که کاری براش نمیتونه بکنه، تابلو فرق میکنه. من تو خیلی از خودمون و شما مثل روز روشن دیدم، تابلو فرق میکنه. خب این ممکنه اصلا حواسش نباشه، ولی این پیرو فلسفه فایده‌گرای خودمحوره. کسی رو به عنوان انسان تحویل نمیگیره، کسی رو تحویل میگیره یک کاری براش بتونه بکنه. با یک کسایی عید رو به کسانی تبریک میگه که یک کاری براش بتونن بکنن، نمیره تو خیابون به این زحمت کشه کف خیابون تبریک بگه، این کاری براش نمیتونه بکنه. یکم برگردیم به زندگی ها و ارتباطاتمون، کسانی که مخاطب مجازی یا حقیقی ما هستن، ببینیم آقا ما واقعا طرفدار تشیع و اسلامیم یا نه رسماً این مدلیم که صد رحمت به فایده‌گر عملگرا. این خیلی داغونه، این مدلش. آدم ها از درجه انسانیت به درجه شاید یه دونه اداره نزول میکنن. مگه تو اداره بر مبنای منافع شخصی در ارتباطات میگیری؟ یه کاری برای ما بتونه بکنه. من دیدم دیگه، آقا این که میاد چیه؟ اینشون آقا سلام علیکم برم دارن، این که میاد چیه؟ آدم فلان اینا سلام شاکریم فلان. ببین این خیلی زشته. دقیقا مبارزه با نفسی که در تعلیمات بزرگان هست اینه که برعکس عمل کنید، آدم های معمولی رو بیشتر تحویل بگیرید، برای اینکه این انسانیت تو رو میرسونه، این شرافت تو میرسونه، عزت تو میرسونه، توکل تو به خدا میرسونه. پیامبر فرمودن که میخواهی لعیمترین، پسترین مردم رو در امت هم ببینی، اونایی رو ببین که در مقابل زر و زور و صاحبان زر و زور سرخم میکنن، اینا پسترین امت من هستن. زر و زور یه مصداق دیگه، تیتره، یعنی کسی که یه سودی برام داشته باشه. آدمی که محبتش به خاطر یک سوده، ارتباطش به خاطر یک سوده، سود شخصی، این تو سیاستش، این تو ارتباطاتش، احساس انسانیتش از بین میره. نکته بعدی در فایده‌گرای خودمحور بحث دینه. آقا دین همون جمله‌ای که آقا امام حسین فرمودن، لغلغه زبانه، بستگی داره. اگه دین به نفع دنیا باشه قطعا پای کار دینه، اگر دین با دنیا تعارض داشته باشه قطعا دین رو میذاره کنار. چند هزار نفر با ابا عبدالله حرکت کردن برای کربلا و کوفه که گمان میکردن ضمن این که دین دارن میتوانن دنیای خوبی هم داشته باشه. تمام دینداری ما در جایی مشخص میشه که تمام دینداری و تعهد ما در جایی مشخص میشه که ما هزینه بدیم نه هزینه بگیریم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جمالی که از منبریای خیلی خوب مشهد بودم، چند سال پیش فوت کرد، ما خیلی مقید بودیم وقتی جوان بودیم، رفتیم پای منبر ایشون براش یه صلوات بفرستیم. بابای حسن جمالی که فوت کرد، ایشون اون زمان مثلا مال این خاطره مال اواخر دهه اوایل دهه 70 مسئول سازمان تبلیغات استان خراسان رضوی بود. با یه داستانی ایشون رو زیرابش زدن برکنارش کردن، با یه داستانی، یعنی برای اینکه این پست ازش بگیرن یه داستان براش درست کردن. بعد ما گفتیم مثلا اینقدر اعصابش خورده امشب منبر نمیاد. منبر اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، جمهوری اسلامی به ما آبرو داده، از سرمونم زیاده، تا وقتی آبرو داریم تو جمهوری اسلامی هنری نیست پشت جمهوری اسلامی ایستادن. بسیاری از کسانی که الان با نظام و مملکت و میهن و ولایت مشکل دارن یه خاطره شخصی دارن، یه لطمه ای از یه آدمی، دو تا آدم، یه نهادی تو نظام خوردن، دین و مملکتشو فروخته. که اصلا هنری نیست. اون روزی که بعد از قطعنامه 598 قسمت اولش، ما گفتم برگردید بری شهراتو، که بعد دوباره بعثی ها حمله کردن دوباره ما رو برگردوندن تو قطار، می‌خواستیم سوار قطار اهواز شیم، این یه عده از این منافقین داشتن به اسم مردم خلق عرب به ما تخم مرغ گندیده و گوجه پرت میکردن که شما استان ما رو به آتیش کشین، حالا داریم میرین. چقدر حرف بی منطقه، یارو اومده استان رو بگیره ما نجات دادیم، این که شما به آتیش کشین. مثل این قضیه زینبیه شیعیان سوریه تو این اواخر کمی حرف رو میزدن. خب بعد اون زمان، همون زمان خدا رحمت کنه، علی دادالله‌ای بعدن شهید شد، اونجا تو کوپه قطار بگو اگه الان دلت گرفته برای خدا نجنگیدی این مدت، ما دنبال منفعت شخصی نبودیم که. بعد یه هفته بعدش دوباره برگشتن همین خوزستان تا پاسگاه زید اومد عراق، تا بعد از بیمارستان مرموزاد تا 40 کیلومتری اهواز اومد، قبلش نیومده بود اینقدر، قبلش تو خرمشهر آبادان گیر کرد، تا 40 کیلومتری اهواز اومد. دوباره برگشتن بچه همونجا جون دادن، پس گرفتن و شهید شدن. طرف یه خاطره شخصی داره، یه نهادی اذیتش کرده، یه جایی مثلا حقشو خوردن، یه جایی فلان شده. بعد همیشه مقصر خود نظام ماییم. ما اگر این نخبگان رو فشار نمیوردیم، بابا یه دو درجه هم حساب کن اون نخبه هم شاید یه اشکالی داره. همیشه مقصر نظامه، همیشه مقصر جمهوری اسلامیه. دیگه جدیدن آقا فرمودن که رابطه با آذربایجان ما مقصریم که نشده. آقا این خود مقصر همیشه بینی، این یه منشأ خود تحقیری ذاتی داره، مثل که اصلا نمیشه شستش. من با وایتکس هم امتحان کردم سفید نشد، یعنی هی برمیگردم به تنظیمات کارخانه. بابا یکم سرتو بالا بگی، دوزارم بگو مقصر دشمنه، دوزار بگو مقصر اینقدر فشار روانی دشمنه، همش مقصر ماییم، هر اتفاقی میفته ما مقصریم، اگه اسرائیل هم نکنه ما مقصریم. اگه این چی شده؟ این تجربه شخصی داره، چون خود محور بوده لذا این تجربه شخصی باعث میشه که همیشه تو پازل مقابل بازی کنه، بلد نیست. چون منیت تو زندگیش هم همینه، با زنش هم همجوری دعواه، با شوهرش، با بچه‌هاش، با همه زندگی، با کاسه محله، همه شناختنش. این آدم فقط وقتی عرق می‌ریزه، پای کار میاد، داد میزنه که منفعت شخصی داشته باشه. تا دیروز داد فریاد، آقا این چه مملکت، این چه برن، الان یه پست بهش دادن، یه دفعه یقره بسته، نظام جمهوری اسلامی مقام معظم، ولکم برادر دیگه، بچه دبستانیان فهمیدن. اینا فکر نکنم با جنای خاصی هستم، تو هر دو جنا وجود داره، شدیدم وجود داره، اصلا اینطوری نیست. بس چگی داره کی سر کار باشه. خب اینم تعریف اینا از ملیت و میهن و این چیزایی که پای کار داریم. پس اولیش فایده گراهی عمل محور، دومی فایده گرایی خود محور، این دو مدل. اما مدل سوم فایده گرایی قاعده محور، با این صلواتی که فقط برای محبت پیغمبر بفرستی و دنبال فایدهش نباش. فایدگاری قاعده محور چی میگه؟ این مال مکتب خاصی نیست، میگه آقا من کاری رو انتخاب میکنم اخلاقی تر باشه. من یه اخلاقی دارم، حالا اخلاق مال هر دینی، هر مملکت، هر چیزی، کاری ندارم این به منافع ملی. من به یکی از این کسانی که ملی‌گرا بود داشت میگفت ما همین بحث شخصی بود، طرفم فکر نکن مثلا ملی‌گرای غیر مذهبی، نه ملی مذهبی بود، ما همونها هستیم که با نادر هند رو فتح کردیم. گفتم واسا مگه فتح هند تجاوز نبوده؟ گو ایران بوده، گو ایران باشه. شما رفتی اونجا تمام منابعش غارت کرده وردی اینجا، اون حکومتی که نادر بعد از فتح انساخ از نظر اخلاقی درست نیست. ما یه هند به ما حمله کرد، ما تجاوز کردیم بهش. ما کشورگشایی اخلاقی نیست. بریم آقا کشورمونو بگشاییم که منافع ملی، با چه فرقی با آمریکا و اسرائیل داریم؟ ما دعوامون با ملی گرایی میدونید کجا شروع میشه؟ همینجا شروع میشه. اون فایده گرایی عمل محوره. یعنی چی؟ یعنی منافع ملی براش اخلاقیه، برای ما اخلاقی نیست. منافع ملی، منافع ملی در صورت اخلاقی که اخلاقی باشه، با دینمون، با آیینمون، با انسانیتمون بسازه. در فایده گرایی قاعده محور من نگاه میکنم ممکن یه کاری خوبتر از اون کار وجود داشته باشه اما اخلاقی نباشه، من اون کار کم خوبه رو انتخاب میکنم. ممکنه یه جایی یه کاری برای من خوب باشه، برای من خوب باشه، از نظر اخلاقی بد باشه، من بد رو انتخاب میکنم، من بد رو انتخاب میکنم. بگه دوستان اسمش حالا لازم نیست بیاریم، بهش گفت آقا این بند خدا رو تو جنگ میزدی، تو سوریه بود میزدی دیگه، الان اینجا دم دست رو گفت مثلا میزدم چی میشد؟ گفت یه سرباز دشمن کم میشد. میگفت نه نقطه استراتژیک نبود، طرف داره بیرون سنگر نماز میخونه، چرا باید بزنمش؟ یه وقت از طرف مثلا یه داستانی که باید بزنی یه اتفاقی میفته، نه یه آدم میخواد بکشی، هر کی میخواد باشه، مثلا نماز نمیزنم کسی رو. برمیگردیم به داستان مسلم ابن عقیل، گفت چرا نیومدی بیرون بزنی ابن زیاد؟ گفت من ترور نمیکنم، از پشت نمیزنم. اگه میزد اونجا ابن زیادو شاید داستانی که اولا اتفاق نمی افتاد. یعنی چی؟ یعنی فایده گرایی اولی، منافع. فایده گرایی اخلاقی میگه بعد ببین آقا ترور از پشت زدن اخلاقی یا اخلاقی نیست، نمیکنم این کارو. خدمت امام سجاد اومد گفتش که داشتم میجنگیدم، اما من خسته شدم، این اسلحه ما رو نگرد شما، شمشیرم برم یه آب بخورم برگردم. وسط جنگ امام سجاد شمشیر نگرد داشت، وقتی برگشت شمشیر روش پس داد، بقیه گفتن آقا حالت خوبه داره با ما میجنگه، شمشیر گو امانت دادن لا اخلاقی، اتفاق بدی هم قرار نیست بعدش بیفته، اینجا یه امتحان اخلاقیه. یعنی ما یک جایی باید دقت که اخلاقم باید دین بگه، من نمیتونم برای خودم اخلاق اختراع کنم. در فایده گرایی اخلاق محور یا قاعده محور من نگاه نمی کنم نتیجه چی میشه، نگاه نمی کنم که بعد خوبه، نگاه نمی کنم به شخص من چی میرسه، من نگاه میکنم ببینم اخلاق چی میگه. این سه. حالا آفاتش رو عرض میکنه، آفات نوع اول و نوع دوم. یک، کبر. آدمی که خودمحوره قطعا متکبره، اصلا منیت و کبر به هم دیگه گره خوردن. یه متکبر قطعا منیت داره، یه کسی که منیت داره قطعا متکبره. کبر به چه معنیه؟ که به معنی که آقا این آدم خودشو برتر میبینه. الان ببینید این فایده گرایی خودمحوری که سهیونیسم داره محصل اون کبر برتری نژادیه، اونا نزنی اینو نمیتونی حل کنی. دو، آدم خودمحور عدم محبوبیت، مردم یواش یواش میشناسنش، میگن اگه با جواب سلام را میده دنبال منفعت شخصیشه، این اگه پشت سر فلان حزب بره داد میزنه نونش تو این حزب است، این اگه داره فلان حزب رو میزنه برای اینکه مشکل شخصی با این حزب داره، بهش نون ندادن، تو تقسیم غنایم نبوده، اگر اینا بیان فک و فامیل این جایی نمیرسن، این محبوبیتش از دست میده، مشروعیتش از دست میده، اعتبارش رو تو مردم از دست میده این آدم. وقتی که احساس میکنه آقا هر کاری میکنه اول میبینه با من چی میرسه، محبت میکنه از منشأ خودخواهیه، نفرت داره از منشأ خودخواهیه. میگه آقا اینو برای چی نفرت داری؟ میگه به من فلان بدی کرده. میگم این تو بازل انقلاب اسلامی، تو بازل این تشکیلات بزرگ امام زمان، این منشأ خیرات دیگه هم هست. الان از تو حالش به هم میخوره، دعواتون شده با هم، منشأش اینه دیگه. میگه من یه روایت از امام زمان، خیلی این روایت عجیبه، یه صلوات خط کنین. اینقدر دعا میکنیم برای فرج امام زمان، آقا تجیب بیارن فلان بشه، نه ما منتظر ایناییم و از این حرفا و ادعاها. بر روایت رو دقت کنین، امام میفرمان که اگر شما شیعیان به وحدت قلوب، نه وحدت های عادی، وحدت بر مبنای رسیدن به فلان منفعت، وحدت برای رسیدن به انتخابات، کنار همدیگه گروه ها قرار بگیرن، نه وحدت قلوب یعنی همدیگر رو دوست داشته باشید، از هم متنفر نباشید، کنار هم قرار بگیرید. اگر شماها این کار رو بکنید، ظهور ما سریع اتفاق میفته. مشکل اصلی عدم ظهور ما اینه که شما وحدت قلوب ندارید، کنار هم نشستید اما کنهم بنیان مرسوس نیستید. یه عده با سیاست از هم فاصله گرفتید، یه عده با فقر و غنا فاصله گرفتید، یه عده با منفعت‌های شخصی همینجوری دلخوری، یه عده مشکلات خانواده، یه عده فلان. آقا تموم شد، آقا خانم طلاق گرفتی تموم شد، اون تو پازل امام زمان یه نقش داره، تو هم تو پازل امام زمان یه نقش دیگه داری، از طلاق که دیگه مورد تنفرتر نداریم که، چه دشمنی میکنیم با هم؟ عدم محبوبیت، عدم توفیق در تعامل و کارهای اجتماعی. آدمای این مدلی که منفعت محورن تعامل نمیتونن بکنن، چون دائم در حال تنش، در حال درگیری، در حال دیدن نقطه های سیاه. من روایت رو دقت کنید، مواظب باشیم جزء این روایت نباشیم. فرمود منافق این مدلیه، بدی های خودش رو نمیبینه و خوبی های خودش رو ضریب میده، بدی های طرف مقابل رو ضریب میده و خوبی های طرف مقابل رو نمیبینه. الان بهش دفترچه بدی دقیقا همین مدلی یادداشت میکنه. میگه خصوصیت منافقه. منافق که میدونی در قرآن چی گفته؟ که گفته صد رحمت به کافر. تو جناهای سیاسی ریخته همه همین مدلی، بدی های طرف مقابل رو صد برابر میبینه، خوبی ها رو نمیبینه. این برای همینطوریه، برای خودش محاسنی قائله، بدیاشو نمیبینه. آقا همه موی مش خاکستری با کلی بد و خوب هستیم، کنار هم دیگه باید وحدت قلوب داشته باشیم، بسازیم با هم دیگه. بعد آفت بعدی، کارها رو خراب میکنه. آقا یه کاری اتفاق افتاده، فرض کن الان امشب کانون مراسم گرفته، توی این مراسم 500 تا کار شده، دو تا کارم اشکاله، همون شب اون دو تا رو میکوبه تو سرت. چرا؟ چون منفعت محوره، دنبال منفعت شخصیشه، فکر نمی کنه که این کار تو بازه کار سیاست و فرهنگ چه اثرات داشته باشه. میگه من اونجا اذیت شدم. اینطوری نمیشه جنگید برادر من، اینطوری عارف صهیونیست نمیشیم، اینطوری باختیم. ما میگه آقا وقتی یک کار رو میخوای ارزیابی کنی، یک اشراف داشته باش، دو زمان بذار، سه محاسن و معایب رو بچین وزن کن. آدم هم همینطور، یک اشراف داشته باش روی این آدم، دو زمان بذار، سه معایب و محاسن رو وزن کن. هر کس نمرش بالای 50 با ماه، زیر 50 باید اصلاح بشه، به سقف قبولی نرسیده، ولی تو اون زیر پنجام، تو اون بازه اگه میخواد همکاری کنه با ما. محرومیت از لذت‌های روحانی. آقا تواضع لذت داره، گذشت لذت داره. یکی از قشنگترین لحظات این است که آدم‌ها عذرخواهی کنن، طرف مقابل گذشت کنه، بغل کنه، ببوسه، اشک بریزه. خیلی این صحنه گذشت لذت داره. قرآن کریم راجع به کسی که قاتل پدرت اینو داره میگه، میگه گرچه حتی قاتلی که پلنگ تیز دندان نباشه که ترحم کنی براش که بعد بیاد دوباره بیرون نه یه کسولی یه اتفاقی افتاده. میگه بله حیات داره قصاص، اما اگر بگذری برای خودتون بهتره، حس انسانیت به دست میده، از فردا با خودت یه پله تو انسانیت رشد کرده. میگه من آدمتر از قبلم، گذشت خیلی لذت روحانی داره، خیلی لذت روحانی باعث ایجاد همدلی، وحدت، یکدلی و امانتداری میشود. آدم هایی که این مدلی هستن، کسانی که مباحث رو از فایده رو در اخلاق میبینن، آدم های امینی هستن. چرا؟ ما در روایت امام صادق داریم، میگه اگه سر تو دقت کردید، میگه اگه سر تو به یه نفر گفتی، اون نفر رفت به یکی دیگه گفت، شلوغش نکن. اگه سر برات مهم بود به اون یه نفر نباید میگفتی، تو خودت سر تو نگه نداشتی و توقع داره اون بره نگه داره. این درسته چی؟ توی حد اقل ایمان و امانت داری. یکم از این میگه براتر، واقعا آدم هایی هستن که اگه سر رو بهشون بگی از سر خودش براش مهمتره. واقعا آدم هایی هستن تو تاریخ داریم میبینیم، طرف رفته جنگ، زنش رو امانت گذاشته خونه یه آدم معمولی ولی امین. میگه وقتی برگشتم خانواده اون بنده خدا گفتن آقا این بنده خداش کلن رفت خونه یکی دیگه زندگی کرد تو این سه ماهی که شما نبودی. تو تاریخ ما اینا داریم، خیلی از این چیزا زیاد داریم. امین، امین یعنی همین. قسمت اولش کاملا درسته، سر تو گفتی، خودت گفتی، اونم رفته به یکی دیگه، اونم رفته به یکی دیگه، پخش شد، تموم شد، کارش نمیشه کرد، قاعده طبیعی اینه. اما غیر طبیعیش هم داریم، واقعا برخی اسرار مردم براشون از خودش، اسرار خودشون مهمتره. این قاعده محوره، فایده گیره. چرا؟ چون میگه آقا در دنیای زندگی میکنم که این دنیا با عاقبت و آخرتی ختم میشه، من به این امین بودن، به این خطا پوش بودن، به این حافظ اسرار بودن، به این امانت دار بودن نیاز دارم برای آخرتم. فایده گرایی ها، اما فایده گرایی درست عقلانی، اینم فایده داره. کی میگه فایده نداره؟ انصاف که الان توضیح کنم از اثراتشه، تأثیر فایده، اینو باید بزنیم به جلسه بعد، تأثیر فایده گرایی در مفاهیم رشد و توسعه، و بزنیم بحث رو جمع کنم. صلوات بفرستیم. فایده گرایی برای انسان هایی که دنیا را پایان کار میبینن دو حالت بیشتر نیست، یا فایده گرایی قطعا خود محور، چون احساس میکنه به خودم برسم وقت کمه، یا فایده گرایی عملگرا، یعنی سود دنیایشو بچشم. برای آدم هایی که دنیا را پایان کار نمیدونن، نه اول کار میدونن نه آخر کار، قطعا دنبال فایده گرایی نوع سوم هستن، فایده گرایی اخلاق محور. میگه آقا من اینجا که ببازم ببرم خیلی فرق نمی، اون بر مهمه. انشاءالله ای خدا توفیق بده جلسه بعدی ما شب شهادت امام مجتبی و پیامبر اکرم میشه 29 مرداد، فکر کنم بحث بعدی که داریم فایده گرایی. و عرضم حضور شما که بله 29 نه 31 مرداد تو 2 شهریور فایده گرایی و مباحث اجتماعی رو داریم که اونجا تو این دو شب خدمتون عرض خواهم کرد. این قسمت فایده گرایی شخصی بود، پس بحث قسمت شد فایده گرایی یا عملگراست یا اخلاق محور است یا خود محور. دو قسمتش اشتباهه، قسمت اخلاق محوره. بعد این تو مباحث اجتماعی چگونه با این برخورد خواهد شد. استفاده اکمن میگم از برادران عزیز ماه پورحسن های توحیدی، و انشاءالله که شب با معنویتی باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم.